أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين مالك الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. در بحث فقه نکاح بر اساس چینش روایی مرحوم کلینی حرکت کردیم در مقطع اخیر از کارمون، بعد آمدیم به سراغ جامع احادیث شیعه. خب یه سری از بحث‌ها رو ما اونجا بیشتر گذاشتیم، ولی چون به عنوان تک مصدر و تک نسخه به یک من پیش می رفتیم، خب اون یه ویژگی هایی داشت برای اون کار. بعد بنای ما بر این بحث فقهی این بود که دوستان بیشتر با این استظهار و استنباط بر اساس استظهار آشنایی پیدا کنن و از نزدیک روی این بحث های روایی بیشتر متمرکز بشن. خب با ویژگی هایی که این کتاب جامع احادیث شیعه داره، دوباره ما یک سری بحث ها را الان ناچارا داریم به یک نوعی تکرار میکنیم، ولی تکرار با یک افزوده یا دو افزوده جدید. افزوده جدید اولش این است که خب اونجا فقط کلینی بود و روایتی که کلینی داشت، نسخه بدل ها را هم که ما اونجا نگاه نمیکنیم، اینجا هم الان نگاه نمیکنیم، ولی به جز کلینی الان بقیه منابع حدیثی اصلیمون یعنی تهذیب و ملا احضار هم آمده و چون اینها رو در کنار هم قرار دادن، لذا اضافاتی که هر یک از این نسخ درش هست در اینجا به خوبی دیده میشه و به این خاطر ذهن یک متفقه بازتر میشه و این اختلاف ها را که نگاه میکنه شاید بیشتر مطمئن بشه که بالاخره در این نقل احادیث با اینکه گاهی طرق یکیه اما میبینه متن حدیث کمی متفاوته، یا طریق متعدده باز میبینه متن متفاوته که بحث نقل به معنا، یا مقدار دقتی که در نقل میشه به دستش میاد که کدوم یک از این متن‌ها از این نقل‌ها دقیق‌تر. خب اینا میتونه روی استظهارات متفقهین یا فقها اثر بذاره. به همین خاطر یک پله بالاتر ما الان داریم حرکت میکنیم از اون گام قبلی. این برای اطلاع عزیزانی که شاید متوجه نباشن چرا ما بعض بحث‌ها رو داریم تکرار میکنیم. نکته دوم این است که ما بحثایی که پشت سر می‌ذاشتیم، گفتیم که چینش مرحوم کلینی یه چینشی است که با یک رویکرد تربیتی بیشتر سازگاره تا چینش‌های دیگر. حالا در اینجا باز ما به این بحث ویژگی‌هایی که یک همسر باید داشته باشه، اما از مرد و زن، که بیشتر در روایات بیشتر روی صفات مطلوب یک همسر زن تأکید شده و شاید بیشترین فراوانی احادیثمون درباره خصوصیات زن هست، زنی که میخواد انسان اون رو انتخاب کنه، و داریم روایاتی که اون مرد مطلوب رو هم یا همسر مطلوب رو توضیح داده. اما چرا؟ حالا این سوالیست، البته سوال مهمی هم هست، چرا بیشترین یعنی فراوانی روایات روی صفات زن منتخب اومده؟ خودش یک سوال به نظر من قابل تأمله. حالا ممکنه پاسخهای گوناگون داشته باشیم، یکی از پاسخها میتونه این باشه، به همون دلیلی که کلینی رحمت الله علیه باب النساء را مقدم کرده بر بحث عقل و بر اساس اینکه زن قانون اصلی خانواده است، به تعبیر امام قدس الله سره زن نصف جامعه است و مربی نصف دیگر، به تعبیر باز بعضی از شعرا، الام مدرستون اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراقی. اینها نکاتی است که شاید توجیه کنه یا تفسیر کنه فراوانی روایات در انتخاب خوب و اون منتخب خوب کیه برای همسری. بعد هم این روایات در ابواب مختلف پخشه، اینم نکته دیگری است که حالا اگر کسی بخواد در زمینه صفات مطلوب برای یک همسر را جمع کنه و جمع بندی کنه، نباید به عناوین این ابواب اکتفا کنه، یعنی در باب خیر النساء یا در باب خیار النساء، شرار النساء، زوجت الصالحه، اینا عناوین مختلفی است که در کافی بود، کافی شریف. اینجا سعی کرده همه را جمع کنه تحت عنوان جملتون مما ينبغي اختیاره و اجتنابه من صفات النساء، جملتون، همه را هم نگفت. خب در بحث قبلی که راجع به نماز و دعا بود، بخشی از این ویژگی ها را دیدیم که این ویژگی ها بعضیش مربوط بود به فرزند آوری و فرزندان، بعضیش مربوط به خود شخصیت خود اون همسری که انسان میخواد انتخاب کن. حالا اینجا اولین حدیثی که در این باب آمده که از هر سه منبع حدیثی ما این حدیث به طور کامل اینجا قابل رؤیته، هم از کافی شریف، هم از فقیه، هم از تهذیب. همین جامع احادیث باب هفتم، باب و جملت مما ينبغي اختیاره و اجتنابه من صفات النساء للتزویج. از کردیم که این عناوین جامع، عناوین طولانیه، چون چندین باب از ابواب مختلف کتب حدیث را سعی کرده در هم اینها را یا در کنار هم ببینه، که یه حسنیه، یعنی یک کسی که بخواد تحقیق کنه بیشترین حدیث را در اون باب در اختیارش قرار میده. ولی جامع نیست، به دلیل اینکه ما الان خواهیم دید هم در ابواب قبلی بعضی از این صفات اومده، هم در ابواب بعدی خواهد اومد. لذا اگر کسی بخواد مثلا اگر بحث فتوایی باشه، که حالا این بحث ها بعضی ها میگن خب فتوایی نیست، اینا عرفیه، اینا بحث هایی است که مطلوب مقبول عقلاییه، ولی اگر بنا باشه به استحباب بخواد فتوا بده و جمع کنه همه این صفات رو، باید کلیه این ابواب را به اشراف پیدا کنه و بعد ببینه که ما حاصل این ابواب چیه. خب حدیث را عدتون من اصحاب از کافی، عدتون من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد جمیعا. بعد فقیه گفته بعد عن الحسن ابن محبوب، حالا در تهذیب گفته ابن محبوب، دیگه خلاصه کرده دیگه تهذیب. بعد فرموده علی ابن الحسن ابن فضال عن عمر ابن عثمان عن الحسن ابن محبوب، و این طریق تهذیبه، از علی ابن حسن ابن فضال شروع کرده.
دوتا حسن ابن محبوب
نه، ببینید آخر اون طریق کافیه، بعد این تهذیب خب طرق خودش در آخر گذاشته، آخرین نفر رو میاره حسن ابن محبوب. دوباره جناب شیخ در تهذیب از علی ابن حسن ابن فضال عن عمر ابن عثمان عن الحسن ابن محبوب، یعنی از طریق دیگه آورده. عن ابراهیم الکرخی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان صاحبتی هلکت. این حدیث قبلا خوندیم در کافی، اما اینجا با یک نکات جدیدی داریم میبینیمش. ان صاحبتی هلکت رحمها الله، اون نبوده اونجا. خب این که همسرش رحمت خدا رفته و اومده از امام شاید راهنمایی میخواسته. و کانت لی موافقه، همسر خوبی بود، هم رزم و هم بالاخره همتای خوبی بود برای من. وقد هممت ان اتزوج، سعی کردم تلاش کردم که ازدواج کنم بعد از رحلت او. قال فقال لی، یعنی اون گفت که امام به من این چنین فرمود، این در تهذیب کافی اومده. انظر این تضع نفسک، پنج نکته را امام برای این کار به این مهمه. او یه سوال کرد، امام میخواهد به او بفرماید که ببین تو برای یک کار خیلی مهمی داری اقدام میکنی که پنج بعد داره این کار، پنج زاویه باید در این کار دیده بشه. یک، این تضع نفسک، تو وقتی که میری ازدواج میکنی کجا خودت داری قرار میدی؟ یکی از اساتید میفرمود انسان وقتی میخواد ازدواج کنه ببینه کجا داره سرمایه گذاری میکنه، به بار دیگر اونا بهش افتخار میکنن یا اون به پدر خانم مادر خانمش افتخار میکنه، طوری از جایی بره مثلا خودش را قرار بده که اونا بهش افتخار کنن. این یه نگاه،
بعضی ها یعنی به دوماد افتخار کنن،
آره، بعضی ها نه، میگه من پدر خانمی داشتم که من به او افتخار کنم، یه بار دیگر این تحت شعاع قرار بگه از اونه نه که مثلا بره بسن بچه دختر یه مرجع را بره.
الان این کدوم میگه؟
حالا این کلی میگه این تضع نفسک، ببین خودت کجا داری قرار، چو داری یه جای خودت را قرار دیدی. حالا این فعلا نگفته این بودیا، یعنی از کدوم زاویه تو داری در حقیقت با انتخاب همسر یک جایگاه جدید برای خودت درست میکنی، ببین کجا باید باشی. کلی یه نکته، پس انسان با انتخاب با وصلت با دیگران داره یک جایگاه خاصی برای خودش پیدا میکنه. حالا مثلا بری یک جایی که اون اصلا نادیده بگیرن، تحقیرش کنن، کوچک باشه، یا یک جایی باشه که نه احترامش بذارن، در یه عشیره ای قبیله ای با اون وصلت کنه که مایه افتخار باشه برای اونها، با اونها باش افتخار کنن. حالا باید ببینی شما بالاخره، یعنی از هر جایی نرو، به بار دیگر از هر جایی نرو زن بسون، ببین از کجا باید تو. این یه نکته خیلی تربیتی بسیار مهمیه و آینده نگری توش هست. اینی دو، فرمود و من تشرک و فی مالک، و من تشرک و فی مالک، وقتی این میاد در زندگی تو شریک تو میشه و در اموال تو یه نوع شرکت پیدا میکنه. بالاخره زن ارث میبره، زن حق پیدا میکنه، پس این یه شریک جدید در اموال. با چه کسی آدم باید شریک بشه؟ با یه آدم بخیل، با یه آدم حسود، با یه آدم بدقلق، با یه آدم قرقرو، با یه آدم مثلا کریم، با کی آدم میخواد شریک بشه؟ اینم خیلی مهم. سه، و تطلعه علی دینک، خب وقتی میاد تو زندگی شما بر دین تو هم مطلع میشه. ما داشتیم مواردی اینها شیعه بودن، رفتن از یک خانواده سنی ازدواج کردن، خب بعضی ها متحول شدن اومدن اون خانم شیعه شد، بعضی ها برعکس بچه های اون را سنی کردن، خب با شخصیت قوی که داره و زن محوری توانست بچه هاش را، حتی بچه هاش را به اون سمت تسنن سوق بده. حالا هرچند در فقه ما خب این خیلی مذموم نیست، ولی یعنی مرد باید قیم باید مثلا شیعه باشه زن سنی باشه، یعنی مشکلی نیست، ولی برعکسش حالا بعضی هم اجازه دادن، ولی خطرناکه این کار. یا همینطور با ازدواج با اهل کتاب که جای خیلی کار داره دیگه، حالا این مورد این بحث نمیشیم. و من تشرک فی مالک و تطلعه علی دینک، این چند شد؟ نکته سوم شد.
بعد ازدواج موقتی میدارن؟
نه، این ظاهرش دائمه. و تطلعه علی دینک و سرک و امانتک، سه تا نکته است. این مبتلع آگاه میشه بر جزئیات دین تو، داخل تو به چه دینی متدعی. اگر تو در حال تقیه ای مثلا، خب این چجور میشه؟ و همینطور بر اسرار تو وقتی تو زندگی تو آمد بر اسرار تو هم مطلع میشه. و امانتک، اماناتی که در اختیار داری، اگر امانت داری خب حتما این بالاخره سرک میکشه میفهمه، باید یکی باشه که امین باشه و امانت دار باشه و امانتهای تو رو هم حفظ کنه، که این استقیه، این آخریه. و امانتک در اون
خواهی نداره، امانتی
نداره. آره. فَإِنْ كُنْتَ لَابُدْ، خب این لابد از کافی و فقیه، فَإِنْ كُنْتَ فَاعِلًا، یا لابد یعنی ناچاری، لابدیت اینجا مفید ناچاری، یعنی نمیتونی دیگه بدون همسر زندگی کنی و حالا که میخوای انتخاب کنی، پس بهترین انتخاب اینه. فَبِكْرًا تُنْسَبُ إِلَى الْخَيْرِ، اولا بکر باشه، حالا بکارت در اینجا چه آثار روانی و آثار از لحاظ سلامتی جسمی و مسائل دیگر میتونه داشته باشه، خیلی متعدده، خود جای بس.
چه این کارا بود فارغ چی شد معنیش؟
اگر لابد یا باید لابد ازدواج میخوای بکنی، خب پس انتخابت را ماکن کن، چه جور انتخابی بکنی.
خب به ازدواج برگردم، اینا فرابود از این اوصافی که من گفتم.
فَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا، چون لابد اول آمد، نه اگر ناچاری که ازدواج کنی، اینجوری من میفهمم، اگر ناچاری که ازدواج کنی،
فَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا، اگر تو ناچاری که
ازدواج کنی، فَبِكْرًا تُنْسَ، حالا اون متونی که لابد نداره خب راحت تر دیگه، فَإِنْ كُنْتَ فَاعِلًا، این دیگه این شرطی است، میتونی بگیری میتونی نگیری، خب این برای محتوی طرفینه. فَإِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَبِكْرًا تُنْسَبُ إِلَى الْخَيْرِ وَإِلَى حُسْنِ الْخُلُقِ، بکر انتخاب کن، بعد منسوب به خیر و نیکی باشه، از خانواده خوب و خوشنام باشه، و الی حسن الخلق، و همینطور معروف به خوش اخلاقی باشه.
این احتمال داره که بگیم که حالا اگر تو مادی و گشتی نتونستی بفهمی که مثلا یه تشخیص نداردی یا پیدا نکردی یه جای مناسبی رو،
که همه این چیز ویژگی ها را دنبال این باش، دنبال چنین گزینه ای باش که این بهتر یعنی کمترین آسیب را دیگه خواهی داشت.
حالا اگر اون پیدا نکردی این کنت لابد خواهی نه، حالا اگر خواستی ازدواج بکنی دیگه از دقیق موارد این
دیگه یه چنین کسی را انتخاب کن که این مثلا شاید بهترین گزینه باشه.
یعنی اول یه مرتبه رو داره میگه، بعد این اون مرتبه رو کنه مرتبه
بعد. احسن، یعنی بتونی بری تحقیق کنی یه آدمی که شریک این چنینی که تو بخوای پیدا کنی، اگر پیدا نکردی بعد بس بکر بگیر. خب این بکر مثلا بکارت خودش هنوز چشم و گوشش باز نشده، خب میتونی تربیتش کنی، میتونی شما اونطوری که بخوای جهتش بدی. و تنسبو الى الخير، از یک خانواده نیکی باشه در مقابل اون خضراء الدمه. خب و الى حسن الخلق، خوش اخلاق که باشه، این بهتر میتونه اون خواسته های تو رو تأمین کنه. و اعلم انهن كما قال شاعر، چی گفته؟ الا ان النساء خلقن شتا، همه جور آدم هست توی خانوما. خب فمنهن الغنیمة والغرام، بعضی هاشون واقعا غنیمت هن، بسیار با ارزش هن، و بعضیشون غرام. غرام جا از غرامت، یعنی اون که به جای این که من چی، من له الغنم علیه الغرم، از اون بابه که تو الان چیزی گیرت نمیدی، هیچ باید یه چیزی هم پس بدی. والغرام، لذا اینجا گفته تعبیرش غرام ای الهلاکه الخساره، فقط باید ضرر بدی. و من هن الهلال و اذا تجلا، مانند ماهی که اول ماه ظهور میکنه و مورد ماهی خوشحالی انسان میشه. لصاحبی تجلا لصاحبی، و من هن الظلام، اینقدر تاریکن و اینقدر خلاصه تاریکی میارن برای آدم که انسان فرار میکنه از اون. فمن یظفر بصالحهن یسعد، کسی که به نیکی، به زن نیکی از این زنان به دست پیدا کنه و به دست بیاره سعادتمند میشه. و من یهبن فلیس له انتقام، اگر مغبون شد رفت انتخاب کرد و آخرش معلوم شد مغبونه، اونی که میخواد نبود،
انتقام نداره،
نمیتونه انتقام بگیره از اون، یه انتخاب خودشه. و هن این تتمه حدیثه، ثلاثون سه گروهن این زنان، که حالا اینجا فقط چی آورد؟ خوب و بدش رو آورد. اینجا الان فرمود سه گروهن، فمرأتون ولودون ودودون تعینون زوجها على دهری لدنیا و آخرته. یک، فرزند آوره، قابلیت انجاب و فرزند آوری داره، ودود با ودته، تعین و زوجها على دهره، واقعا کمک حال همسر خود خواهد بود برای دنیا هم برای آخرت، یعنی هم دنیای او را آباد میکنه و هم آخرت او را.
ودود معناش
اینه
که محبت
قلبی داره، مودت شاید بعضی ها میگن بیش از محبته،
نه یعنی حالت باطنیه، یعنی ابرازی نیست لزوما،
نه لزومی نداره، یعنی آدمی چی میگیم مهربان، مهربان باشه. حالا
محبت
قلبیه باهم، یعنی قلبش یک شعفی داره، یک شوقی به این داره، اینجوریه مثلا هی دلش پیتا بشه.
و من چی سیجعل له الرحمن و ود محبت، حالا دیگران دو محبت اون نداشت، یا محبت به دیگران داشت،
مثلا دشمنان که دوست یه دوست دارن که بد دو
و دو لو تو دهنو بیدهنون، خب اونجا
قلبشون اینجوری هست ولی اگه اظهار نمی کنن،
حالا اونجا من ای کاش، یعنی ای کاش این چنین بود، یا من آرزو می کنم، آرزو می کنم که چنین کاری بکنم یا چنین کار ای باشم، آرزو. خب بله اصلش که قلبیه، ولی این که چقدر اظهار میکنه، حالا تو روایت بعدی خب خوب اصلا مصداق آورده که چه کارها برای همسرش بکند که اون محبت خودش نشون بده در رفتار.
حالا یه مطلبی که هست، حالا ما حالا یه بحث اصولی در واقع این، حالا ما این بحث حالا ودود رو حالا مثلا هر یه مطلب کردم، ولی سوال هستش که آیا یه موضوعیت داره تو روایت، به خصوص اینکه معلوم نیست، چون روایت معمولا نقل مضمون دیگه، حالا ما بیام چون بحث بکنیم یا محبت قلبیه باشه، و در اینکه خب من به آن میگنه هم که خوش برخوردم باشه و احترامت نگه داره و اینا هم که باید میکنم.
ودود خب فعوله، خب کثیرت الود،
بله میخوام بگم هر بیایی آیا این لحظه ودود از پیغمبر آمده از پیغمبر اینو موضوعیت داشت که ما داریم روش حرفی میزنیم یا نه.
حالا این وقتی که مثلا هر سه منبع ما همین عبارت رو بردن با اختلاف طرق میتونه قرینه ای باشه،
اختلاف
حالا اینجا که ودود فقط از کافی و فقیه،
نه
در تهذیب ظاهرن نیست. خب ولودون تو این و زوجه علا دهره، ولودون ودود، البته حالا ودود بعدن هم میاد تو روایت دیگه، تو این و زوجه علا دهره دنیا و آخرته، هم دنیای او را کمک میکنه هم آخرتش. ولا تعین الدهر علی، خب بعضی هستن روزگار سیاه میکنن بر آدم، دیگران را بر او مسلط میکنن. و خب این معناش این است که امکان داره که یک زنی کمک کنه به همسرش، ولی باز دیگران را هم بر او بشورونه یا بر او مسئله درست کنه، خلاصه او رو تو دردسر بندازه، طرف فامیل و از طرف حالا غیر فامیل. ولا تعین الدهر علی، اینطور نباشه که بار او رو زیاد کنه و فشار بر او بیاره، یعنی زمانه رو بر او بتارونه و بتازه،
سبب تحقیر میکنن مردش به خاطر دنیایی
مثلا
سنناسته شی،
آره دیگران اینچنینن اونچنانن تو اونچنینی اونچنانی. این یک گروه. گروه دوم امرأتون عقیمتون لا ذات جمال ولا خلق،
عقیم یا عقیمتون، چون توی
عقیمه.
عقیمه،
آره دو تا شلا میشه عقیم هم میشه،
کافی عقیم
هست. بله فامرأتون اونجا گفت ولود، اینجا میگه عقیمه یا عقیم در مقابل اون، زا بالاخره زایندگی نداره، حالا یا به خاطر سن زیاد یا به خاطر اینکه مشکل داره، لا ذات جمال ولا خلق، هیچیش به هیچی نیست آخه. نه فرزند میاره که آدم بگه خب این یه امتیازیه، نه اینکه زیبایی داره، اخلاق هم نداره. حالا هر کدوم اینا یک بعدیه دیگه از ارزش هایی که در یک زن پیدا میشه.
حالا مثلا یه ذهن ها یه چیز مشکوک کرد، خب این قطعا مشکوه با هم چیزن ازدواج کردن دیگه.
بله
نبی مکرم بعد از همسرتون شکلی بودن.
آره خب حالا پس اون حتما ما من عامن الا وقت
در حالی میگن نبی مکرم، میگن اهل بیت اگر متکر مشروعی میشن مثلا به غرض اهمی بوده.
بله حالا اون یه بحث هم بحث تاریخی مفصلی داره، میتونیم بعدا روش وقت بحث کنیم. خب ولا تعین زوجها علی خیر، هیچ خیری کمک حال او در هیچ خیری نیست. این هم یک گروه. گروه سوم و امرأتون صخابتون و لاجتون همازتون تستقل کثیر الخیر ولا تقبل الیسیر. خب صخابه دو جور معنا شده، یه معنا اینجا گورده که صخب که شدت صوت آدم که جیغ جیغو و خیلی خلاصه پر سر صدا و آروم نیست، همش وراجه میکنه، زیاد حرف میزنه، سر صدا میکنه، شلوغ میکنه، شدیدت و صوت و صیاح، همش داد میزنه. خب سخابه کثیرت و سخب ولاجه دو معنا شده براش، یه معنا اینجا آمده که عیب جوز کثیرت چی عیابه تعیب و غیرها، عیب اینو اونو میبینه، هر کی ببینه یه انگی بهش میزنه، یه مشکلی براش، یه عیبی براش در میاره، یا عیبی ازش در مثلا مطرح میکنه. از ولوج ولاجه
چیزم بودن که میگه کثیر دخوله.
بله حالا اون یه معنا بعدی میگیم میاد اونجا، این یه معنا ولاجه، از اون ولوج معنای دخول، این ولوج اینجا به معنای
خروج
نه همین، یعنی عیب جو، عیب جو ولاج، آره عیب جو. همازه اینم از همز، ویلون لکل همزه فل همزه تذکر عیوب الناس. خب اینا اگر به این معنا باشن، این ولاج و همازه شبیه هم میشن، لذا اون تفسیری که برای ولاج اومده بعدن میگیم که خیلی خلاصه همش بیرون میزنه از خونه و کار نداره به همسرش، بعضی ها میگه آه خفه میشیم تو خونه ما چقدر بشینیم، باید بریم بیرون، یعنی سلامتی خودش را در بیرون رفتن از خانه میبینه. چند تا ویژگی شد، صخابتون و لاجتون همازه، سه تا تستقل الكثير، هرچی بهش بدی میگه این چیه، یعنی کم، هل من مزید. ولا تقبل الیسیر، اگر یک مثلا خیر خوبی بهش رسوندی کم بود، اونم حاضر نیست بپذیره، ناشکره، ناسپاس. خب این هم یه جور مشکل برای آدم درست میکنه چنین زنی، حالا بعضا گرفتار میشن دیگه، ناخواسته گرفتار میشن.
اصلا برازه را میام کسید خورد از بیتی که فرمودی
بل.
توی همه امورم دخاله داری که آزم معنا کرد.
آره کثیرت الولوج، تو هر کاری بالاخره میخواد فضولی کنه، این هم میتونه یعنی معنای خوبی میتونه باشه، اگر اون باشه که با اون هم مازه اینا دوتا میشن، تکرار نمیشه کثیرت الولوج. خب در اون معانی الاخبار یه اضافه ای داره در اینجا، از همطور از مقنع، در مقنع اینجوری گفته، گفته از معانی الاخبار حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي، راه دي طريقه دي اورده، قلت لابي عبد الله عليه السلام ان صحابتي هلكت وذكر مثله كما في الفقه. اما مقنع يه نقطه كي در مقنع اضافي اينه، الا ان النساء خلقن شتا، اینو آورده بعد فرموده الا ان الا ان فيه وامراه سخامه، به جای سخابه، به جای سخابه فرموده سخامه. خب سخامه یک معناشه که اینجا آورده تو خاص مزوجه ها ابدا، تو هر کاری باهاش به خصام و خصومت میپردازه،
سخامه است
اینجوری میگه و ایلتی تو خاصمو زوجه ها. این مقنع، یعنی تفسیری که مقنع ظاهرم کرده برای سخامه، تو خاصمو زوجه ها ابدا و امرأتون ولاجه، که معنای متبرجه کثیرت الخروج. المتبرجه التي لا تسترو لا تسترو یا لا تسترو یا لا تتسترو، همه اینا ممکنه، معناش یکیه. لا تسترو یا لا تسترو خودش، لا تسترو نفسها عن الرجال، این میکنه اینجوری باشه، لا تسترو عن الرجال یا لا تسترو، طوری نیست که خودش از، یعنی مستور باشد، مفعول اینجا مبنی مجهول باشد، لا تسترو عن الرجال یا لا تسترو، یعنی تتستر، خودش حجاب نمیگیره نسبت به مردان، نه ستر میکنه خودش را، ولا تلزم و بیتها، این تبرج به این اینجوری گرفته، نه خودش میپوشونه از نامحرمان و نه اینکه تو خونه میشینه، به قول گفتن یا نمیتمرگه تو خونه تا اینکه خودش از نامحرمان مثلا سرد کنه. ولا تلزم بیتها متى ما طلبها زوجها كانت خارجا، هر وقت کاری داشت این بیرون خونه بود. و امرأة همازة وهي التي تذكر الناس بالقبيح. خب پس در اینجا با این در این حدیث در حقیقت نقشه راه داده شد که انسان چه انتخابی باید بکنه، حالا که بناس انتخاب کنه. این بخشی از اون صفات مثبت و منفی زنان اینجا آمده. حالا صفات دیگری فراوان در روایات بعدی هست که انشاءالله اونا را هم در بحثای بعدی خدمت عزیزان مطرح میکنیم به امید خدا. و الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و علی آل محمد.